یکی از شاخه های رشته حقوق که اسمش خیلی اسم شیکیه ولی رشته به شدت سختیه، حالا چه در مقطع دکترا و چه در مقطع فوق لیسانس، شاخه مربوط به جزا و جرم شناسیه. من که اسمشو میشنوم هم یه ذره میترسم، واقعا لذت میبرم. فلذا میخوام صحبت کنم با جناب آقای دکتر فریدون امیرآبادی فراهانی عزیز که دکتراشونو در این عرصه گرفتن و حالا بپرسیم که چرا و چه جوری و چه اتفاقی قراره بیفته توی برنامه امروز. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام عزمان، وقت شما بخیر باشه انشالله.
حالتون خوبه انشالله؟
سلامت باشید.
سلامت باشید، متشکرم. امیدوارم که خانواده محترمم خوب باشن. عید نوروزم بر شما مبارک.
خدا نگهدارتون باشه، بر شما هم همینطور، برای تمامی شنوندگان عزیز هم مبارک باشه انشالله.
سلامت باشید، بزرگوارید. آقای دکتر خیلی اسم شیکه واقعا. اسم جرم و جزا و جرم شناسی. ولی خیلی دردسر داره.
بله.
خیلی قصه داره.
دیگه حقوق دیگه.
همینو خواهش کنم که شما از بین حقوق بین الملل که توش پر از پوله، از حقوق خصوصی که توش پر از پوله و از بقیه شاخه‌های حقوق، حالا چرا جزا و جرم شناسی واقعا؟
خدمت شما.
اصلا چرا حقوق از اول؟
من یه توضیح در خصوص حقوق بدم.
بفرمایید.
که چه رشته‌ای میتونن وارد رشته حقوق بشن. ما وقتی وارد رشته دهم یا یازدهم میشیم، دهم میشیم.
بله.
اونجا ما میگن چه رشته‌ای می‌خوای بخونی؟ یا علوم انسانی یا علوم تجربی یا ریاضی فیزیک.
بله.
رشته حقوق از جمله رشته‌هاییه که هم دانش آموزان علوم انسانی میتونن وارد بشن، هم تجربی هم ریاضی فیزیک.
بله.
خیلی جالب توجه ما بود که بیشتر بچه‌هایی که رشته حقوق می‌خوندن از رشته ریاضی فیزیک می‌خوندن.
برکلو.
از جمله دختر خودم هم رشته ریاضی فیزیک خوند، الان دکترای حقوق داره می‌گیره.
آفرین.
خودم هم خصوصی. ایشون هم رشته ریاضی فیزیک خوند.
بله.
حالا بعد از اینکه ما یکی از این رشته‌ها رو خوندیم، خواستیم وارد دانشگاه بشیم، خب توی کلیه دانشگاه‌ها همه رشته‌ها رو می‌پذیرن. خیلی جالبه برای من. خب میتونیم رشته حقوقی که خوندیم، لیسانس که گرفتیم، حالا میخوام چیکاره بشیم. خیلی جالبه که ما بدونیم که رشته حقوق بعد از لیسانس کار نمیتونیم بکنیم، تازه باید یک کنکور دیگه هم بدیم.
خب
مثلا برای وارد عرصه وکالت شدن باید کنکور بدیم، بعد امتحان کنکور بدیم. برای ورود به دفاتر اسناد رسمی باید امتحان کنکور بدیم.
بله.
برای ورود به رشته قضاوت که بریم قاضی بشیم باز باید امتحان کنکور بدیم.
مراسم داره پس آقای دکتر.
بله. این ببین پایه باید حقوق باشه.
درسته.
پایه لیسانس باید حقوق باشه. حالا دیگه نفر دیگه آقا من فوق لیسانس حقوق گرفتم میخوام برم وکیل بشم، قبول نمیکنه.
بله، باید امتحانشو بده. حالا شما چرا به سمت حقوق رفتید؟
باید لیسانس حقوق داشته باشه.
شما چرا به سمت حقوق رفتید آقای دکتر؟
خدمت شما عرض کنم که من دیپلم علوم انسانی از مدرسه دارالفنون با رتبه بسیار خوب گرفتم.
آفرین.
سال 1364.
اون موقع که شما دیپلم گرفتی من 2 سالم بود. سلامت باشی.
سال 64 که من دیپلم گرفتم با مدرسه مدرسه 18 خورده‌ای، خیلی خوب دوست داشتم که رشته حقوق بخونم، چون میدونستم که رشته حقوق به قول امروزی رشته پولسازیه.
بله.
مخصوصا در رشته علوم انسانی. چه تا رشته داشتیم تو علوم انسانی که خیلی خوب بود؟ یکی روانشناسی بود، یکی حقوق بود، یکی هم مدیریت. که من رشته حقوق رو انتخاب کردم، بعد وارد دانشکده علوم قضایی شدم.
آفرین.
برای رشته خوندن حقوق. حالا اونم برای خودش دلیل داشت چرا رشتم، چرا از دانشگاه تهران حالا رفتم رشته علوم قضایی دانشکده علوم قضایی، و حالا بالاخره لیسانس گرفتیم و من تو دانشکده علوم قضایی حقوق گرفتم.
آفرین.
یعنی لیسانس حقوق گرفتم. بعد در اونجا علت ورودش هم این بود که دادگستری به عنوان بورس ما رو پذیرفت.
خب
که بورسیه دادگستری شدیم، که بعد از این که رشته لیسانس رو گرفتیم در دادگستری خدمت کنیم، و اون موقع به ما گفتن 5 سال، ولی من خوشبختانه 32 سال خدمت کردم.
درود بر شما، اشاره که خدا طول عمر با عزت بهتون بده.
سلامت باشید.
خب حالا چرا از بین همه رشته‌های حقوق مثل هم که شما هم فرمودید منم عرض کردم، حالا چرا سخت ترین گرایشش؟
الان بهتون میگم.
سلامت باشید.
حالا گرایش رشته حقوق یه حقوق خصوصی، حقوق جزا، حقوق اداری، حقوق بین الملل، حقوق خانواده است، حقوق عمومی، حقوق بشر هست که جدید اومده، حقوق تجارت بین الملل هست.
درسته.
حالا ما چرا حقوق جزا گرفتیم؟ برای اینکه خب ما بعد از حدود 18 سال قضاوت یه مرتبه دادگستری ابلاغ ما را زد به عنوان سرپرست دادسرای جنایی.
خب
بعد اونجا بود که سال 1388 نبود، اصلا فکر گرفتن فوق لیسانس نبودم، دیدم که حالا که وارد دانشگاه بود، وارد دادسرای جنایی شدم، بهتره که در اینجا ادامه تحصیل بدم.
بله،
ما که داشتیم کار میکردیم زیاد دنبال رشته های دیگه نبودیم. توی کار انسان همه چیز یاد میگیره.
نه دیگه، شما تو ماجرا افتادی، انتخابی توش نبود.
نه. بعد اونجا ما امتحان فوق لیسانس دادیم و حقوق جزا و جرمشناسی قبول شدیم.
بله.
و خوشبختانه اونم به با
بسیار عالی
رتبه عالی به پایون رسید.
آفرین.
بعد وارد بشی دکترا شدیم.
آفرین.
دیگه ما و دخترمون با هم دیگه داشتیم مسابقه میدادیم. البته اون فکر کنم تموم بکنه، من نتونم.
ای بابا، نه نه. خب البته من پشت شما وایستم. رشته ای که شما الان داره تحصیل میکنه خب خیلی سخت‌تر از بابا خصوصیه.
رشته ما یه رشته خاصی خودش دیگه.
یه روحیه خیلی قوی میخواد آی دکتر.
ببینید، من قاضی دادگاه خانواده بودم.
خب
بعد یه مرتبه من گفتم آقا بیا برو سرپرست دادسرای جنایی شو، ببین از کجا به کجا.
همون عرض میکنم، یا حالا یه محیطی که یک رگه های عاشقانه بالاخره توش هست دیگه، حالا دو نفر زن و شوهرن اومدن خدا نکرده میخوان جدا بشن، حالا شما یا صحبت میکنید برطرف میشه موضوع، یا بالا موضوع برطرف نمیشه، ولی این فضای قشنگی میتونه باشه. این میخوام خدمت شما عرض کنم که اگه به صلح برسن فضای قشنگیه، میرن حالا بعدا زندگیشون ادامه میدن و بقیه ماجرا. ولی توی بخش جزا و جرم هم خشکه هم هیچ، چه قشنگی داره واقعا.
من یه چیز خدمت شما عرض کنم، قاضی دادگاه خانواده واقعا داره اونجا زنج میکشه. اینقدر که قاضی دادگاه خانواده اذیت میشه، شاید دادگاه کیفری قاضی دادگاه کیفری اذیت نشه.
جدی؟ من فکر میکنم برعکسه.
من خب تجربه‌ای که داشتم، من حدود 5-6 سال سرپرست دادسرای جنایی بودم، بعد 5-6 سال هم دادگاه خانواده بودم. برای من دادگاه خانواده خیلی سخت‌تر بود.
بله.
تا دادسرای جنایی. دادسرای جنایی خب می‌دونید که با سرقت‌های مسلحانه، با سرقت‌های عادی، با قتل‌ها، با اسیدکاشی‌ها.
بله.
توجه فرمودید؟ با اینها کار داشت. ولی دادگاه خانواده بیشتر روح هم را آزار می‌داد.
درسته.
شما نگاه کنید، یک مادری بچه یک سالش رو گرفته بغلش، اومده دادگاه خانواده، میگه من میخوام طلاق بگیرم. آخه چرا میخوای طلاق بگیری؟ میگه شوهرم احتیاط داره.
من حرفم کاملا پس
میگیرم.
من فکر میکردم جزا و جرم سخته، ولی
حالا در جزا و جرم یه قاتلیه کسی رو به قتل رسونده،
تکلیف معلومه دیگه.
تکلیف معلومه، یا رضایت میدن یا نمیدن. که رضایت دادن خب بالاخره از
درست
قصاص رهیده میشه و زندانش میکشه میاد بیرون، رضایت هم نداده قصاص میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر،
قربان شما،
بزرگواری کردید، من خیلی خوشحال شدم، باعث افتخار من بود.
خدا نگهدارتون باشه انشالله.
بزرگوارید، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما. خدا
مجله علمی روزنه، پنجره ای رو به دانش و فناوری.
زهرا بربایه با یک موضوع علمی دیگر از فیزیک در دنیای امروز در خدمت شما هستم. امروز می‌خوایم راجع به قطارهای مغناطیسی صحبت کنیم. شاید جالب باشه که بدونید قطارهای مغناطیسی قطارهای شناور بر روی هوا هستند که برای حرکت از دو مجموعه آهنربا استفاده می‌کنند. یک مجموعه آهنربا برای بلند کردن و شناور کردن قطار بر روی ریل و یک مجموعه آهنربا برای رانش قطار به سمت جلو. مزیت این شناوری عدم وجود اصطکاک بین قطار و ریله. قطارهای مغناطیسی در طول مسیرهای خاص میان برد معمولاً 320 تا 640 کیلومتر میتونن با قطارهای تندرو و هواپیماها رقابت کنن. فناوری قطار مغناطیسی به این گونه هست که توسط آهنرباها میدان مغناطیسی خیلی قوی ایجاد شده و این میدان مغناطیسی باعث متراکم شدن هوا شده و اصطلاحاً بالشتک هوا ایجاد میشه و قطار روی این بالشتک هوا سوار شده و حرکت میکنه. دقیقاً به دلیل شناوری قطار نیروی اصطکاک صفر شده و همین ویژگی باعث افزایش سرعت این قطارها شده. سرعت آخرین مدل این قطارهای مغناطیسی تقریباً 600 کیلومتر بر ساعت است که برای سفرهای بین شهری استفاده میشن. دقیقاً به دلیل شناوری قطار نیروی اصطکاک صفر شده و همین ویژگی باعث افزایش سرعت این قطارها شده است. سرعت آخرین مدل این قطارهای مغناطیسی تقریباً 600 کیلومتر بر ساعت است که برای سفرهای بین شهری استفاده میشن. به عنوان مثال تصور کنید مسافت اهواز تا تهران رو در کمتر از 2 ساعت طی می‌کنن. این قطارها کم صداتر از قطارهای معمولی بوده و برای استفاده در اون شهری دارای سرعت کمتری هستن.
ارتباطی آسان با روابط عمومی سازمان، تماس با شماره آشنای 162.
پیام های شما به دست ما خواهد رسید.
هم دانشگاهی سلام. دانشگاه‌های کشور تکنیک و علم و فرهنگ در کنار هم قدرت پیروزی بر مشکلات رو رقم می‌زنند. من مریم شریفیان امروز برای شما شنوندگان عزیز از دانشگاه اصفهان خواهم گفت. دانشگاه اصفهان به لحاظ قدمت و رشته‌های تحصیلی بزرگترین دانشگاه در منطقه مرکز کشور است. دانشگاهی دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که پایه‌های نخستین آن از 30 آذر سال 1325 شمسی با ایجاد آموزشگاه عالی بهداری اصفهان گذاشته شد. دانشگاه اصفهان به عنوان یکی از مهمترین و قدیمی‌ترین مراکز علمی و فرهنگی کشور، یکی از دانشگاه‌های مادر و در زمره دانشگاه‌های سطح 1 کشور و همچنین از دانشگاه‌های فعال کشور در امور بین‌الملل است. از آنجا که شهر اصفهان در مرکز کشور قرار گرفته و موقعیت جغرافیایی دانشگاه در بهترین نقطه آب و هوای شهر اصفهان است، بنابراین دسترسی این دانشگاه به نقاط مختلف کشور به سهولت امکان پذیر بوده است. از جمله دانشکده‌های این دانشگاه میتوان به دانشکده ادبیات و علوم انسانی، علوم ورزشی، زمین شناسی، فنی و مهندسی و مهندسی کامپیوتر اشاره کرد. برگرفته از سایت دانشگاه اصفهان.
سامانه 30,000-35 برای دریافت پیام‌های پرمهر شماست.
با ما در ارتباط باشید.
روزهاتون بهاری. مهسا صادق هستم و میخوام براتون از نقش دیدن طبیعت در حال خوب بگم. همیشه هوای بارونی حال دلمو خراب میکرد. با تمام اینکه عاشق عطر و بوی نم و خیسی بارون بودم، ولی خود بارون رو اصلا دوست نداشتم. تا هوا کمی ابری میشد و رعد و برق میزد دلم میگرفت. اون روز هم با اینکه صبح بود و خورشید و ابرها داشتن با هم سله رحم عیدانه میکردن، اونقدر دلم گرفت که پا شدم و راهی قدم زدم تو خیابون شدم. اونقدر قدم زدم تا که خیس شدم، تا اینکه صدای نظرم رو جلب کرد. دوتا بچه گربه زیر یه ماشین منتظر بند اومدن بارون بودن و حسابی خیس شده بودن. مادرشون نمیتونست اونها رو گرم کنه و از سرما و خیس شدن رهاشون کنه. رفتم جلو و هر ستاشون رو بغل کردم. با اینکه کاپشنم خیس شده بود، ولی برای اونها پوشش گرمی بود. آستینای کاپشنم رو آوردم بالا و گره زدم، اونها رو داخلش گذاشتم و بعد مادرشون رو هم تو کلاه هم جا دادم و تون تون راه افتادم سمت خونه. اصلا دیگه دیگه به خیس شدن و ناراحت بودن از بارون فکرم نمی کردم. رسیدم خونه و گربه ها رو با سشوار خشکشون کردم و براشون جا درست کردم و شیر گرم براشون گذاشتم تا بخورن. خودم هم لباس هامو عوض کردم و پشت پنجره ایستادم تا با یک فنجون چای داغ از خودم تشکر ویژه بکنم و گرم بشم. اون دفعه شروع خیلی خوبی بود که عاشق بارون بشم، چون متوجه شدم که بارون رو حتی اگه دوستم نداشته باشی برات نعمت هدیه میاره و فقط باید طبیعت رو خوب دید تا درس گرفت. به قول سهراب عزیز، چشم ها را باید شست، جور دیگر نگریست. موفق باشید.
رادیو گفتگو،
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
قیاس‌الدین جمشید کاشانی. جمشید ملقب به قیاس‌الدین، فرزند پزشکی کاشانی به نام مسعود، حدود سال 790 هجری قمری در کاشان به دنیا آمد. بیشتر آنچه که از زندگی وی می‌دانیم از بررسی آثار علمی ارزنده‌اش و همچنین نامه‌هایی است که خطاب به پدر خود و مردم کاشان نوشته است. دوران کودکی و جوانی قیاس‌الدین درست همزمان با اوج یورش‌های وحشیانه تیمور به ایران بود. با وجود این، جمشید در همین شرایط نیز هرگز از آموختن غافل نشد. نخستین فعالیت علمی کاشانی که از تاریخ دقیق آن آگاهیم، رصد خسوف در 12 ذی‌حجه سال 808 هجری قمری در کاشان است. قیاس‌الدین نخستین اثر علمی خود را در همین شهر و در 21 رمضان سال 809 قمری، یعنی 2 سال پس از مرگ تیمور و فرونشستن فتنه او نوشت. وی 4 سال بعد رساله مختصری به فارسی درباره کیهانشناسی یا همان علم هیئت نوشت و در سال 816 هجری قمری کتاب نجومی مهم، یعنی زیج خاقانی، را به فارسی نگارش کرد و به اولوغبیگ، فرزند شاهرخ و نوه تیمور که در سمرقند به سر می برد، هدیه کرد. کاشانی دست کم تا مدتی پس از پدید آوردن کتاب ارزشمند تلخیص المفتاح هنوز در کاشان به سر می برد و پس از آن از کاشان به سمرقند رفت و در پیریزی رصدخانه سمرقند نقش اصلی را ایفا نمود. از همان آغاز کار در رصدخانه وی را به ریاست آنجا برگزیدند و تا پایان عمر به نسبت کوتاه خود در همین مقام باقی ماند. جمشید کاشانی به دلیل مقام و جایگاهش همواره مورد رشک بود و در سحرگاه چهارشنبه 19 ماه رمضان سال 832 هجری قمری، در حالی که فقط حدوداً 40 سال داشت، به دست اشخاصی ناشناس و در محل رصدخانه سمرقند کشته شد، یعنی درست در جایی که او روزگار خود را وقف ساخت، توسعه و بالندگی آن کرده بود.
گفتگو با شما افتخاری است برای ما.
2265-2285
شماره تماسی است برای شما.
کارت پستال. این کارت پستال رادیویی است. این صدا چرا انقدر نزدیکه؟
چون آوردمش تو اتاق خودمون. بله جانم، بله خودشون هستم. صدام چرا مردونه است جان؟ بله بله همین الان رسید. دست شما درد نکنه.
کار اشتباهی کردی
جان.
میز کار من کجاست؟
با میزش آوردی؟
خواستم محتویات روی میز جا به جا نشه، کار بدی کردم؟
من استعفا میدم.
دیدی چی کار کردی؟
اگه کاری ندارین من برم.
برو برو شما برو، من میزتو بهت پس میدم.
باشه خدافظ.
سفارشو بده من ببینم.
آخه دیدی رفت.
سا ببینم نقالی در اصفهان.
قرارو بریم اصفهان
یه جورایی.
پس من برم آمادشم.
عزیز دلم همش میخوای بری یا ما کارمون انتقال پیام نوروز به هموطنانمونه، تو باید تو ایسکا بمونی.
بله چشم، چی آماده کنم؟
شاهنامه یا در پرده نقالی با جزئیات تمام، گل و شیرینی و تبریک سال نو.
رو چشم، شاهنامه و پرده نقالی و اینا آماده است.
دستگاه مبدل انتشار رو را بنداز ببینم پسر.
بفرمایید.
بده ببینم.
خبر زو به شاه بزرگان رسید که آمد پیاده جو تاج وقت.
به به، سالی که با نقالی شروع بشه پر از شور زندگیه.
اما عیدی دادن بسیار مهم است. نقطه
موج؟ موج چی؟
موج 103.5 به افق 1401.
بله الان میفرستم.
آفرین. همه جا گفتگو را بشنوید.
برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو
میسر برای شنیدن آسان.
همسفر نوروز.
من سیما باقری متین
و من وحید روشن امروز مسافر نصف جهانیم، یعنی اصفهان زیبا، قطب تولید آهن و فولاد و صنایع دستی.
اصفهان ششمین استان پهناور ایرانه و به اندازه وسعتش هم جاذبه های تاریخی و طبیعی داره که واسه دیدنشون وقت زیادی رو باید صرف کنی.
درسته که وقتی حرف از اصفهان میشه ممکنه همه ما یاد خود شهر اصفهان و میدون نقش جهان با همه زیبایی‌های تاریخی و معماری ثبت شده جهانیش بیفتیم، اما یادمون نره این استان شهرهای دیدنی کم نداره.
درسته، مگه میشه کاشان و خونه های تاریخیش رو از یاد برد؟ یا قمصر و نیاسر و گلاب نابش رو فراموش کنیم؟ کویرای بکر آران و بیدگل و خور و بیابانک رو ممکن نیست که ندیده بگیریم. مگه میشه عاشق معماری کویری نائین نبود؟ امکان نداره خانسار و کوچه پس کوچه های پردرختش رو دوست نداشت.
اگر به اصفهان سفر کردی یادت نره داری به قلب صنایع دستی ایران قدم میذاری. پس واسه سوغات هیچ مشکلی نداری، چون هنرهای مختلفی مثل قالی بافی و ابریشم بافی، قلمزنی و منبتکاری، خاتمکاری و فیروزه‌کوبی و خیلی چیزای قشنگ دیگه برات مهیا شده.
یکی از چیزایی که موقع سفر به اصفهان باید خیلی حواستون بهش باشه غذاها و خوراکیهای خوشمزه اصفهانه، مثل بریونی، کله جوش، کشک و بادمجون، آش سوما و شل قلمکار و خیلی چیزای دیگه.
اهالی اصفهان وقتی با لهجه شیرین خودشون صحبت میکنن آدم خیلی لذت میبره. حالا اگه با همون لهجه شیرین آواز هم بخونن که دیگه حرف نداره.
خب دوستان خوبم، متشکرم از اینکه تا این لحظه با این برنامه همراهی کردید، برنامه روزانه بهاری. امیدوارم که شب و روز خیلی خوبی داشته باشید، مراقب خودتون باشید. تعطیلات همچنان برای بعضی ادامه داره، خوش بگذره. خدافظ.
نوروز 1401 همراه با پویش‌های نوروزی رادیو گفتگو. پویش سال نو، کتاب نو. تصاویر خودتون رو هنگام خواندن کتابی که امسال و در ایام نوروز شروع به خوندن می‌کنید برای ما بفرستید. پویش سال نو، ایران نو. هر جای ایران که هستید، از مکان گردشگری شهر خودتون که نونوار با آماده پذیرایی از گردشگران شده عکس بگیرید و به همراه نام و توضیح اون برای ما ارسال کنید. تصاویر خودتون رو در رادیو گفتگو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 ارسال کنید. تصاویر ارسالی شما رو در رادیو نما و فضای مجازی شبکه رادیویی گفتگو به نمایش خواهیم گذاشت. لحظاتی خوش آرزو میکنم برای تک تک شما هموطنان عزیزم در سرتاسر سرزمین عزیزمون. دلخوشی شما آرزوی قلبی ماست. همراه شما هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو با اعلام ساعت 10:30. دعوت میکنم همراه باشید با برنامه حیات قلبت.
میهمان از در می آید، به شوق آشنایی با تو قدم به حریم خانه‌ات می‌گذارد. اینجا در حیات خلوت.